نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 دوستان ارتباط برقرار کنید. همکارانمون در این واحد صدای شما رو حتما ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. روز بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیزی که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. با کمال افتخار در بعد از ظهر یک روز زمستانی در کنار شما هستیم تا ساعت 22 امشب. اجازه بدید که همچنان دعوت کنم با ما همراه باشید.
نشو دیوونه ای دل، به تو میگم که نگیر بهونه ای دل. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. حتما منتظرید تا برنامه سینما معیار رو بشنوید. تا لحظات دیگه این برنامه رو دوست خوبم آقای سباق و میهمان عزیزشون به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنه.
صدا دوربین
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی‌پور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه سینما معیار این هفته که اختصاص داره به جشنواره فیلم فجر. در همین ابتدای برنامه هم خدمت شما علاقه‌مندان سینما بگم که برای بچه‌های سینما معیار همچون سال‌های گذشته به عنوان قدیمی‌ترین برنامه سینمایی رادیو در قالب ویژه برنامه‌های سودای سیمرغ در 10 شب برگزاری جشنواره فیلم فجر هر شب در خدمت شما هستیم و سعی میکنیم که عزیزانی که دوست دارن در جریان کم و کاست جشنواره قرار بگیرند و از حواشی و اتفاقات جشنواره مطلع بشن و هر شب در جریان قرار بذاریم و از شما از همین جا دعوت میکنم که در 10 شب برگزاری جشنواره فیلم فجر همراه ما باشید با ویژه برنامه سودای سیمرغ. خب میایم داخل استودیو. همونطور که خدمتتون گفتم امروز می‌خوایم راجع به جشنواره فیلم فجر صحبت بکنیم. همونطور که می‌دونید اسامی 16 فیلم برگزیده که قراره در 10 روز برگزاری جشنواره فیلم فجر برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش در بیاد با شما صحبت بکنیم. امروز و در همین لحظه ارتباطمون با جناب آقای مهدی صباغ‌زاده تهیه کننده یکی از فیلم های جشنواره برقرار شده. آقای صباغ‌زاده سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام بر شما، خسته نباشید و تشکر از جنابعالی.
آقای صباغ‌زاده خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتتون هستیم. در برنامه‌های قبلی در چند برنامه این افتخار رو داشتیم که داخل استودیو در خدمتتون باشیم. میدونم که سرتون الان خیلی شلوغه، یه خورده راجع به فیلم جدیدتون بگید که حالا در مقام تهیه کننده و به کارگردانی پسرتون آقای کاوه صباغ‌زاده ساخته شده و تنها فیلم عاشقانه جشنواره امساله، عشق در روزگار کرونا.
بله، فیلم رمانتیزم عباد توبا، فیلم کاوه است بعد از فیلم ایتالیایی. خب این فیلم به نظر من خیلی پخته تر و عاشقانه تر و جذاب تر از این هم میشه و فیلم نظر من به عنوان نه تهیه کننده، به عنوان کسی که به هر حال 50 سال فیلم سازه، بسیار فیلم جذاب، دیدنی و برای نسل امروز ساخته شده. من امیدوارم که در جشنواره بدرخشه و موقعیت خوبی رو برای کاوه ایجاد کنه.
در همون حال و هوای فیلم ایتالیا ایتالیاس یا نه تفاوت های دیگه ای داره با فیلم؟
همون هوا است، همون هوا، آب و همون
حال و هوا،
همون حال هوا و فضا است و فیلم با ساخت همون فضا داره. اون تمتون این قصه و شرطش تفاوت میکنه.
داستان فیلم اقتباسیه در اخبار خوندم جناب.
بله.
از چه کتابیه؟ میتونید اسم کتاب رو به ما بگید؟
الان یادم نیست، متاسفانه روز تو ماشینم یادم
درسته. و اینکه جناب آقای سباق‌زاده، حالا با توجه به این شرایطی که حالا بیماری کرونا به وجود آورده، بحث‌های مختلفی هم راجع به برگزاری یا عدم برگزاری جشنواره فیلم فجر بوده، خب طبیعتاً شما موافق این بودید، یه خورده هم راجع به این حال و هوا و برگزاری جشنواره هم برای مخاطبای ما صحبت می‌کنیم؟
حال ببینید، الان شما نگاه کنید می‌بینید تمام مملکت بازه، یعنی جایی نیست بسته باشه. کافه‌ها باز دارن، عرض کنم که مردم دارن رعایت‌های پروتکل‌های بهداشتی رو انجام میدن، همه دیگه ماسک براشون عادی شده و زندگی با این شرایط پذیرفتن و دارن زندگی میکنن و نه جلو زندگی مردم رو گرفت. به خصوص به هر حال شادی و فضای خوب، تفریح و این رو روحیه مردم رو بهتر خواهد کرد از این فضای تلخی که به وجود آمده. به نظر من سینما کم خطرترین شرایط ممکنه در حال حاضر، به خصوص که سالن ها خب 50% فروش بلیتشون اینترنتی خواهد بود، دیگه صف و حضور پیدا نخواهند کرد. بعضی ها 30%، بعضی ها 20% از سینما ها ظرفیت خودشون رو به مردم میدن و جشن بود و سینما ها موظفن که تمام رعایت های بهداشتی رو به طور احسن انجام بدن که خدای نکرده برای مردم و بینندگان عزیز مشکل ایجاد نشه.
بله، و وقتشون هم زیاد نمیگیرم. به عنوان آخرین سوال، ما از تمام مهمانان برنامه های ویژه برنامه های قبل از جشنوارمون این سوال رو هر سال میپرسیم که در یک بخش اگر بخواید که فیلمتون رو متمایزتر از بقیه فیلم ها بدونید و بگید که این وجه شایسته فیلم یا نقطه متمایز کنندش نسبت به فیلم های دیگه است، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
فیلم فضای تازه و نوع اونه و امید از زندگی و فضا برای جوانها و نوجوانها و کسانی که در حال ازدواج و زندگی هستند. این فیلم برای خانواده ها بسیار بسیار به نظر من سازنده و محصه.
خیلی خیلی ممنون آقای سباق‌زاده از وقتی که به ما دادید. برای شما و فیلمتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. ساعت 14:43 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با آقای مهدی سباق‌زاده، تهیه کننده فیلم رمانتیسم کاوه و توبا رو شنیدید، یکی از فیلم‌های برگزیده جشنواره فیلم فجر که در کنار 15 فیلم دیگه قراره به نمایش در بیاد. میایم دیگه داخل استودیو، مهمان عزیزی کنار ما هستن، ایزد مهرآفرین، کارشناس و منتقد سینما. آقای مهرآفرین سلام، به سینما معیار خوش اومد.
به نام خدا، بندم خدمت شما و مخاطبای خوب برنامه سینما معیار سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
والا این جشنواره یه چیزی داره بالاخره، یعنی در همین سالی که واقعا سال خوبی نیست، همین که داریم نزدیک میشیم، حالا اینم برای من اینجوریه، همین یه دلخوشی هست. نو اول گفتم این ازت بپرسم، اینم شما هم همین
حسی دارید؟ یه نوری هست، به قول معروفش نوری هست در این تاریکی و ظلماتی که تقریبا یک سال سینما رو در بر گرفته و سالن ها رو تعطیل کرده، شرایط تولید رو سخت کرده، همه اینها هست، ولی به هر حال به نظرم یه نوری وجود داره که همچنان این سینما زنده بمونه، سر پا بمونه، مهم باشه، اخبارش رو رصد کنن، پیگیرش باشن، از وضعیت فیلم ها در واقع پرسجو بشه. سینما یکم جدیتر بشه، جدیتر به معنی این که مسئله بشه. الان واقعا نزدیک به یک ساله که سینما در واقع توی چاله ای رفته که هنوز ازش در نیومده.
و اینکه اگر جشنواره نبود داشتم به این امروز فکر میکردم تو راه که میومدم، ما امسال رو اصلا سینما نمی رفتیم.
دقیقاً.
یعنی باز یک بهانه‌ای شده، یعنی
دقیقاً.
حداقل از اون زمانی که یادم میاد ما هر سال دیگه چند تا فیلمو رفتیم سینما، حتی زمانی که جشنواره نمی‌رفتیم.
بله حتماً. خود من که اصلا اگر اقراق نکنم هفته یه بار سینما رو می‌رفتم. حالا حتی اگر فیلم میرم دیده بودم، دوست داشتم سینما رفتن و سالن سینما رفتن و خودم با خانواده، ولی واقعا الان نزدیک به یک، یعنی در واقع جشنواره که تموم بشه نزدیک به یک سال میشه من سینما نرفتم.
و شاید میگم این خودش یه نقطه
امیدی هست،
امیدی باشه که امیدواریم هرچی زودتر هم بساط این بیماری رد بشه. یه تسلیت هم من بگم به جامعه ورزش و علاقمندان مهرداد میناوند که خب متاسفانه شب گذشته مطلع شدیم که جان به جان آفرین تسلیم کرد و خیلی خبر تلخ.
خانم
خیراندیش هم شنیدم که گویا بستری
شدن، ان شاءالله که
هرچه زودتر شفا پیدا بکنن، هم ایشون هم همه مردم عزیزمون که خیلی سال سختی رو
سر
گذروندن از همه نظر و این بیماریه دیگه مضاعف شده بود. و امیدوارم که هرچه زودتر از این شرایط بیرون بیایم. بیایم راجع به جشنواره و حالا اعلام اسامی فیلم ها که طبق معمول کلی حواشی و جنجال به همراه داشت، کنار گذاشتن یکی دوتا فیلم مطرح و همون حواشی که داره هر سال مطرح میشه. و من فکر میکردم امسال دیگه واقعا نباشه، یعنی در سالی که دیگه بابا هیچ خبری نبود دیگه دوستان اینقدر مطب خشخاش نمیذاشتن و اینجوری تا نمیکردن با سینما. یه خود راجع به این بگو و اعلام اسامی 16 فیلم برگزیده.
دوستان منظورتون در واقع صاحبان آثاره یا مدیرای
ارشاد؟ واقعا برای خودم خیلی سواله، یعنی خیلی دوست داشتم میتونستیم با آقای طباطبایی نژاد صحبت بکنیم. ایشون این بحثی که راجع به حالا فیلم قاتل و وحشی مطرح کردن که مشکل فیلم شرعیه، خب من میخوام ببینم که این فیلم که خب سال پیش هم آماده بوده، سال پیش که گفتم فیلم هیچ مشکلی نداره، مشکل سرمایه گذاره.
بله دعوای سرمایه گذار تهیه کننده بود. بله
باشی گفتم فقط مشکل سرمایه است، هیچ مشکل محتوایی و داستانی هیچی با فیلم نداریم. امسال هم که تا آخرین لحظه ما میشنیدیم که دارن درگیر اصلاحیه های مختلفن و هیچ حرفی از مشکل شرعی نیست. من فکر کنم آخرش دیدن که راحت ترین کار که شونه خالی بکنن اینه که بگیم آقا مشکل شرعی داره فیلم.
نمیدونم، به هر حال ببین انتخاب آثار هر سال حاشیه‌های خاص خودش و جنجال‌ها و مسائل خاص خودش رو داشته، ولی اگر بخوایم مستاقا در مورد مثلا یک فیلم که الان به هر حال همه نگاه‌ها معطوف فیلم های نعمت‌الله است، با اینکه مثلا فیلم مثلا صحنه زنی هم خب به هر حال اعتراضاتی کردم برای اینکه خب شاید
صحنه زنی بود، غیبت موجه بود، حالا دوستان
بله چند تا فیلم بودن
با آقای رافعی هم صحبت خواهیم کرد، یا حتی فیلم شیشلی که محمد حسین مهدویان هم به هر حال اصلاحی‌های زیادی خورد دیگه برای اینکه به نمایش
بله شده. بله شیشلیک بود، روشن آیه حجازی بود و به هر حال میام این حاشیه‌ها همیشه بوده، ولی خب آن چیزی که خیلی بولد شده و دربارش صحبت شده و بحث ایجاد کرده قاتل و وحشی. حالا این دو سه تا فیلم شاید به قول معروف صاحبان آثارش از کنارش گذشتن، یا اینکه خود فیلم ها اونقدر قابلیت در واقع پروپاگاندا یا مثلا بحث و بررسی رو نداشتن برای اینکه از جشنواره موندن کنار. ولی به هر حال قاتل و وحشی الان خیلی راجعش بحثه، خب یه عده هم فیلمو دیدن و بحثایی هم که شما فرمودین در مورد اینکه پارسال فیلم مشکلی نداشته حالا چطور امسال، اینها رو به هر حال میام من به عنوان کسی که حالا خب فیلمم دیدم، شاید اگر دوست داشته باشی نمیدونم اصلا صلاح بدونی در مورد فیلم صحبت کنم، میتونم حتی در مورد فیلمم یه بخشایی رو صحبت کنم، ولی اینجا تصمیم گیرنده به هر حال من یا ماها نیستیم. حتی من احساس میکنم خیلی هم شاید مدیران سینما تصمیم گیر نباشن. من بعید میدونم در واقع مدیران سینما اونم در این شرایطی که شما فرمودی که به هر حال هم فیلم کمه هم این وضعیت سینما، کاشکی در واقع فضایی میشد که فیلم دیده بشه حداقل در جشنواره. من نمیدونم، یعنی من واقعا اگر بخوام اینجا بگم، من حداقل خودم میتونم بگم بعید از مدیران سینمایی، یعنی به هر حال من میگم عاقلانش اینه که یک مدیر سینمایی برای گرمتر شدن جشنواره خودش، برای اینکه به هر حال رونق بیشتری داشته باشه، یک اثری رو که راجبش بحثه، خب به هر حال سینماییه که علاقه‌مندای خاص خودش رو داره، خود فیلم به نظرم اون قابلیت رو شاید داشته باشه که یک مخاطب افزونتری داشته باشه. ولی من احساس میکنم خارج از در واقع فضای و دسترسی خود مدیران سینمایی هم بود. این احساس منه، ولی به هر حال برای پاسخ دادن به این مدیران سینمایی باید بیان جواب بدن. کمون که به نظرم صحبتی هم که آقای طباطبایی نژاد انجام داد در مورد بحث شرعی بودن، اینجا دیگه خیلی به نظر من بر نمیگرده به سازمان، یا اگرم بر میگرده جسارتاً باید بگم دارن دروغ میگن و میخوان از سر خودشون باز کنن، چون بعیدم میدونم دروغی به این بزرگی بخوام میگن، چون به هر حال فیلم مسئلهش یه جایی باید حل بشه دیگه. حالا امروز
ببین آخه سوالی که پیش میاد، حالا این بحث شرعی رو که مطرح کردن، خب ما در دهه 60 هم این مورد رو داشتیم.
خب ببینید
سر تراشیده و ببینید. خیلی به نظرم خنده داره.
خب نه ببین فیلمو باید دید. ببین من احساس
خب
میکنم این
اتفاقا
بحث
دوستان نظر تو بدونم، من فیلم رو ندیدم. خب چون به عنوان کسی که فیلم رو دیدی مثلا با آنچه ما در بچه های بد علیرضا داوودی
خیلی متفاوته، خیلی فیلم متفاوته. یعنی ببین حتی الان مثلا مثال هایی زده میشه از سرب، نمیدونم فیلم های بله. دیگه که به نظر من ساخت و جهان فیلم و حرف فیلم و فرمی که نعمت الله انتخاب کرده با همه اونها متفاوته.
ببین آخه حرف فیلم و اینا، ببین بحث داره روی بحث شرعی بودن فیلم و سر تراشیده بازیگر زن فیلم مطرح میشه.
من بحثایی که الان پیش
میاد، این که پیام فیلم جهان فیلم چه جهانیه،
به هر حال تأثیر داره. شما ببینید من میخوام بگم شما یک زمانی یک قصه ای دارین میگین در مورد مثلا چه میدونم بدترین واژه چه میدونم عمل زشتی که در دنیا وجود داره، ولی ساحت فیلم ساحت در واقع فرشتگونه است. مثال دارم، داستان حضرت یوسف رو شما در نظر بگیرید. خود داستان اگر بخواین در واقع ببینید، یک داستانی که به هر حال در یک فضای مثلا شاید جنسی بگذره، ولی مثلا کاری که سلحشور انجام داده، کاری که در قرآن ما بینیم، فضا و ساحت فیلم اصلا به اون سمت نمیره.
یه نقطه اینجا بذارم، عذر میخوام بحث رو با هم ادامه میدیم. ارتباطمون با جناب آقای علی غفاری کارگردان فیلم تک تیرانداز، یکی از 16 فیلم برگزیده جشنواره فیلم فجر برقرار شده. آقای غفاری سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صاحب و شنوندگان خوب برنامه.
آقای غفاری، آخرین حضور شما در جشنواره خاطرات خوبی براتون داشت، فیلم استرداد که برنده بهترین فیلم شد. حالا بعد از سالها به جشنواره بازگشتید و راجع به فیلم تک تیرانداز به ما بگید.
بله، فیلم استرداد در جشنواره دوره 31 اکران شد و اتفاقات خوبی براش افتاد. البته من بعد از اون فیلم ابوزینب رو هم داشتم دو سال بعدش، منتها به دلیل حضورش در جشنواره مقاومت از جدول
مسابقه
بخش مسابقه گذاشته شد، ولی در نمایش جنبی و در واقع خارج از مسابقه نمایش داشت. بعد از اون که درگیر سریال شدم و الان بله با فیلم تکثیر انداز در جشنواره حضور دارم.
فیلم شما هم دوچار این ممیزی ها و این اصلاحات شده یا نه؟
نه، فیلم ما در واقع یک فیلم مربوط به دوران دفاع مقدس و برشی از زندگی شهید عبدالرسول زرین هست، یک فیلم قهرمانانه و در واقع در حوزه سینمای حماسی قرار میگیره. ما مشکلی با پروانه نمایشش نداشتیم.
درسته، راجب خود فیلم هم یکم بیشتر صحبت میکنید برامون، حالا تا جایی که داستان فیلم لو نره و همین تماشاگر ترغیب بشه به تماشای فیلم در سالن‌های مردمی؟
بله، مدت ها بود که من دنبال این بودم که به هر حال به سوژه‌ای بپردازیم که قهرمان رو به سینما ایران برگردونیم و در حد خودمون و وسع خودمون تلاش کردیم که با یکی از شخصیت‌هایی که بسیار برجسته بوده در دوران دفاع مقدس این کار رو انجام بدیم و فکر میکنم که به هر حال نیاز ما هست، نیاز سینمای ما هستش که به قهرمانان دوران دفاع مقدس بیشتر بپردازیم. قصه فیلم ما در مورد شهید عبدالرسول زرین هست که به عنوان برترین تکتیرانداز جهان شناخته میشه و برشی از زندگی ایشون رو ما سعی کردیم که به نمایش بگذاریم.
با اون فیلم معروف تکتیرانداز آمریکایی شباهت هایی داره ساخته کلینت ایستوود؟
نه، اصلا هیچ شباهتی نداره. یعنی در واقع به دلیل نوع دیدگاه بچه های رزمنده ما با اصطلاحا جنگجویان آمریکایی قطعا تفاوت هاش فاحش هست و و اصلا جهانبینی بچه‌های ما نسبت به این ماجرا خیلی متفاوته.
و اینکه توی چه بخش‌هایی فکر می‌کنید که شانس دریافت جایزه باشید؟
من چون بقیه فیلم‌ها رو ندیدم اجازه بدین اصلا نظر نکنم در این مورد.
حالا با توجه به محصولی که خودتون ساختین و به نظرم میاد که راضی هم هستید از خروجی کار.
من از همه بخش‌های فیلم راضی هستم. بچه‌های تیم ما خیلی زحمت کشیدن. فیلم خیلی سختی بود. به هر حال پرودکشن سنگینی داشت و من فکر می‌کنم همه بچه‌ها واقعاً کارشون رو درجه یک انجام دادن. ولی اینکه در چه رشته‌ای و چه شاخه‌ای عرض می‌کنم تو بقیه فیلم‌ها رو خود من حداقل نبینم نمی‌تونم اصلا نظری بکنم.
خیلی خیلی ممنون. من چون قبل از شما با آقای مهدی صباغ‌زاده ارتباط برقرار کرده بودیم، اینو من از همه مهمانانمون میپرسم، سوال ثابتی هستش که در تمام این سالها در ویژه برنامه قبل از برگزاری جشنواره یک جمله یا یک تعریف راجع به فیلمتون بگید که تماشاگر ترغیب بشه فیلم رو در جشنواره ببینه.
در مورد فیلم تکدیرانداز فکر میکنم که فیلمی رو خواهند دید تماشاگران که به لحاظ ریتم و تمپو و کشش داستان تماشاگر رو تا انتهای کار روی صندلی نگه داره. خودم خیلی مشتاقم که به هر حال با تماشاگر فیلم رو ببینم، بازخوردهاش رو ببینم و ببینم که تا چه حد این مسیر رو درست رفتیم. ولی این بعدا رو میتونم بدم که یک فیلم پر ریتم و پر کشش رو شاهد خواهند بود.
خیلی خیلی ممنون آقای قفاری، برای شما و فیلمتون در جشنواره 39 فیلم فجر آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم، محبت کردی، خسته نباشید.
خدا نگهدار.
قربان شما.
خب میایم داخل استودیو و بحثمون رو با ایزد مهرآفرین ادامه میدیم. راجع به فیلم قاتل و وحشی داشتیم صحبت میکنیم و مشکلاتی که برای فیلم به وجود اومده. ببین من صحبتاتو قبول دارم، یعنی هیچ اختلافی اینجا با هم نداریم. من مشکلی که برام هست در نحوه مواجهه با فیلم های اینچنینیه. ببین این که شما میگید جهان معنایی فیلم، اصلا اون داستان، محتوایی که فیلم داره، اینها رو ما میتونیم بگیم که آقا اینا مورد تایید نیست. من یادم هست در دوران دولت اول آقای احمدی نژاد که آقای صفار هرندی وزیر ارشاد بود، یکی از اولین کارهایی که کرد اگه یادت باشه یه صحبتی کرد، گفت فیلم‌هایی که مروج نیهیلیسم و
پوچگرایی
باشه رو اصلا ما قبول نداریم. میتونیم همچین، حالا من کاری ندارم که این جمله های درست هست درست نیست، اصلا عرصه سینما و اندیشه جای این گونه من کردن ها هست، با اینا کار ندارم، ولی میگم صحبت شفافیه، یعنی میدونی که آقا این
بله هیچ کاهانی رو به همون خاطر کنار گذاشتن دیگه.
ولی ما این طرف اینکه رفع تکلیف بکنیم و بگیم که آقا این مشکل شرعیه، من میگم این نه اتفاقی شرعی نیست. میتونی بگی آقا جهان معنای این فیلم اصلا مناسبه مثلا دهه انقلاب نیست. از همین تعابیری که خیلی دوستان توش استادم هستن اتفاقا در این گونه صحبت کردن و این گونه ادبیات، من میگم چرا اینا گفته نمیشه؟ میایم بند میکنیم به یه مسئله‌ای که خب الان اصلی ترین حرفی که داره توی صفحات غیر رسمی، صفحات فضای
حتی رسمی
مجازی، آره دیگه، حالا خوبی شرایط جوری شده که رسمی و غیر رسمی با هم قاطی شدن و تقریبا حرفاشون شبیه هم شده، میگن آقا این همه فیلم بوده که این بحث توش مطرح شده، بازیگر سرش تراشیده بوده، بازیگر خانومش، و هیچ مشکلی نبوده. شما اگه یادت باشه فیلم بچه‌های بد علیرضا داوود نژاد اون زمان یکی از تابو شکنانه ترین فیلم بود که اتفاقا به لحاظ محتوایی هم موضوع غریبی داشت.
درسته.
و تا اون موقع ما اصلا همچین چیزی رو تو سینما راجبش صحبت نکرده بودیم. ولی حالا به هر حال مشکلی برای نمایش فیلم پیش نیامد، بعد از چند مورد اصلاحی به نمایش عمومی در اومد. و نکته دوم اینه که آقا جشنواره، ما الان داریم راجع به اکران عمومی هم صحبت نمی‌کنیم، جشنواره جایی که علاقمندان سینما، منتقدا، کارشناسا میخوان فیلم ببینن، آیا جای این گونه اعمال نظرها هست؟
ببینید اینجا بازم میگم شاید جواب دادم به این سوال شما کار من نباشه، کار یه
نه دوستان مدیر... تحلیل تو به عنوان یک مدیر روزنامه نگار منتقد بدونم.
این چیزی که شما خودت فرمودی به نظر من حرف درستریه، این که به هر حال حتی اگر فیلم حتی جهان معناییش هم در واقع مشکل داره، این رو مدیر سینمایی باید بیاد اعلام کنه، خودشو در واقع پشت یک سری تعابیر شرعی که آقا این فیلم مشکل شرعی داره، مشکل محتوایی داره، پنهان نکنه. اگر اگر مشکل شرعی داره به در واقع با شما اونجا چیکار میکنید. اینو من باهات موافقم که مدیر سینمایی باید اون شجاعت و جسارت رو داشته باشه که در مورد فیلم همون گونه که در دوره آقای شمقداری به نظر من خیلی در واقع این جور مسائل شفاف بود. خیلی از فیلم هایی که ما مثلا توقیف بودن رامین در دوره آقای شمقداری